شیرین جون ترتیبی داده بوده که خونه بین شما دوتا برادر و عمه سریا به طور مساوی تقسیم بشه.
آخ جون، یعنی ما دو دونگه و خونه رو داریم؟
حالا
خدا بیامرزت شیرین جون، الهی نور به قبرت بباره.
حالا دیگه
چقدر مهربون بوده شیرین جون، ما نمیدونستیم.
دیدی نازنین، هرچی به عمه سریا التماس کردم الان نیومدی اینجا.
بفرمه صاحب دودانی خونه شده بال در میاره.
نداره جوونه، اصلا بروش نیاری.
آهای بفهمه میره سر وقت شراره.
نه نه فکر نمی کنم، اونا رو دیگه شناخته.
اینجا دیگه شما دوتا برادر باید از قدرتتون استفاده کنید.
باش حرف بزنی،
سریا خودش متوجه همه چی شده.
خاله جان، اون خانم خیری که مهریه مادرمو پرداخت کرد مامان شیرین بود.
آره برامون مهمه که بدونی.
آره.
بعد از فوت شیرین جون ما فهمیدیم برای خیلی ها این کارو کرده.
البته من کشف کردم خاله.
درست کشف کردی دخترم.
مامان شیرین کی بود خاله؟
چرا تهرون رو ول کرده اومده تو این شهرستان دور افتاده زندگی
آره.
کرده؟
چطوری با بابا ازدواج کرده؟
خلاصه که همه چی رو می‌خوایم بدونیم خاله جان.
باشه من همه چی رو بهتون میگم.
خاله جان شما از کی و چطوری با مامان شیرین دوست شدین؟
اصلا مامان شیرین ثروت از کجا بود؟
آره.
شیرین دختر یه خانواده متمول بود که نسل اندر نسل جواهرساز بوده.
اصل اون گردنبند؟
بله اصل اون گردنبند یه میراث خانوادگی بود.
خب الان کجاست؟
شیرین داد تا یه بدل از روش ساختن و اصلشو فروخت تا مهریه مادر شما بشه.
چرا؟
پدر مادر شما مستاجر شیرین بودن. شیرین شاهد همه ماجرا بود، این کارو کرد تا پدرتون برگرده سر خونه زندگی.
خب مگه مهریه مادر ما چقدر بوده؟
فقط مهریه نبود، خانواده مادرت یه دعوای زرگری با بابات رو انداخته بودن، کتک کاری، شکاگر، زندون، دیه، خیلی مسائل زیادی بود.
حالا جا بقیهش رو بگین. گفتیم شیرین جون دختر یه خانواده متمولی بود، حالا چطوری سر از این شهر در آورد؟
شیرین توی دانشگاه با یه پسر شهرستانی آشنا شد که فعالیت سیاسی میکرد. سیاوش به دست ساواک افتاد و کلیاشو از دست داد.
با هم عروسی کردن؟
بله، ولی خانواده شیرین موافق نبودن. شیرین از خانوادش کند و اومد به این شهر تا با سیاوش و خانوادش زندگی کنه. اون خونه جهیزیه شیرین بود، یه زمین خریدن و اونو ساختن.
و خاله جان شما از اون موقع با شیرین جون آشنا شدین؟
سیاوش برادرم بود.
اون وقت این آقا سیاوش چی شد؟
بر اثر همون مشکل کلیه فوت کرد.
آخه خدا بیامرزه. خب خاله جان اون وقت چطوری بعد از فوت آقا سیاوش مامان شیرین برنگشت پیش خانواده‌اش؟
یه شب یه موشک بسی به خونه پدری شیرین برخورد.
من هیچ وقت فکر نمی کردم دل مامان شیرین اینقدر پرگسته.
آره واقعا.
شیرین که خودش بچه دار نمی شد تمام ارث پدرش رو در راه خیر خرج کرد.
چقدر دیر فهمیدیم همه اینا.
خب آخه مهمونم بدرقه کردیم رفت.
دست همتون درد نکنه.
خیلی روز خسته کننده ای بود.
یه جور غربت داشتیم.
آره غربتش بیشتر از روز اول بود.
و اینکه روز اول روز تشییع بود.
مراسم چهلم همینطوری میشه.
امروز دیگه باورم شد که شیرین جون برای همیشه رفت.
مراسم خوب و آبرومندی بود.
بهمون سخت‌تر از مراسم بابا گذشت.
اون موقع مامان سپر بلا بود.
طفلک چقدر بهمون دلداری میداد.
الان وقت خوب به اون موقع فکر میکنم بچه‌ها. یادم میافته که وقتی بابام از دنیا رفت گریه که میکردم شیرین جون بهم میگفت مگه من مردم که تو گریه میکنی؟ داداشم هم که فوت کرده بود گریه که میکردم بهم میگفت هر وقت من مردم گریه کن که من اشکاتو نبینم.
خدا رحمتش
کنه.
خدا همه رفتگانو بیامرزه.
خدا سایه شما و امور از سر ما کم نکنه.
یه ضرب المثله قدیمی هست میگه پشت سر هر مرده که نمیشه مرد.
بله دقیقا، زندگی جریان داره.
البته بعد از هر مصیبتی هم خوشیه.
انشالله
خیلی خوب دیگه، حالا تک تک پاشین برین حموم، گرد عزا رو از سر روتون بشون.
من که واقعا به حموم احتیاج دارم.
من براتون لباس گرفتم، اشکیاتون رو در بیارین.
چی؟ همین امشب خاله جان؟
همون میریم خاله، ولی الان برای مشکی در آوردن زوده.
آره بابا،
شیرین اصلا دوست نداشت شما رو اینطور سیاپوش ببینه.
آخه خاله جان،
شیرین دوست نداشت شما روی حرف من حرف بزنین، فقط چشم.
خاله جان خیلی تو زحمت افتادیم.
آره واقعا ما راضی نبودیم.
بیا سرعی جان، این شال و این بلوز برای شما.
چه زحمت کشیدی سارا خانم، من که مشکی نپوشیده بودم اصلا.
برای تو از همه واجب تر بود.
چقدرم خوش رنگه،
چه پولک منجب دوزی قشنگی داره.
این شال و بلوز هم برای عروس بزرگه.
وای دست شما درد نکنه خاله.
این شال و بلوز هم برای عروس کوچیکه.
دستتون درد نکنه خاله.
خب بعدی
چقدر خوش رنگ و قشنگه. ولی خاله جان یه جورایی انگار
خاله بین ما و عمه سریا تبعیض قائل شده.
بله برای سریا همه بازار زیر پا گذاشتن.
خوش باله عمه. بیا ما که سایزمون به هم میخوره. بیا عوض
لازم نکرده.
حاشیه نریم، بذاریم ببینم از تو ساک خاله جان برای ما چی در میاد. آخه
این پیرهن مردونه برای فرهاد.
به به ممنون خاله جان.
این پیرهنم برای فرهاد عزیز خاله.
دست شما درد نکنه خاله، ولی چرا برای خانم ما دو تا، برای ما یکی؟
بله خاله جان منم اعتراض دارم.
من بعد برای شما دستار میگرفتم راست میگی.
بولان بعد نبود خاله.
اما فردا بعد از شام مهمون داری.
چیه خاله جان؟
یادتون هست اون روزی که اومدی خونه من گفتم عجل به شیری مهلت نداد؟
آها گفتم شما انجام بدین.
گفتم بعد زمانش برسه.
خب پس زمانش رسید.
بابا شما ها چرا رمزی حرف میزنی؟
فردا شب تو این خونه امر خیر داریم. برای سریا جون خواستگار میاد.
فردا این آشفته بازار همینه برای عمه لباس جنگیری مستون گرفتی.
درست به همین دلیله.
فرهاد فردا بریم اصلاح.
ببخشید اومد ما بمونیم و این خونه ریخت و پاشیده؟
نگران نباشین کمک میاریم، خونه هم تمیز میشه.
سارا خانم اینا کیان؟
تو هم نگران نباش، آدم های خیلی خوبی هم.
مطمئنی؟ آخه چشم ترسیده.
شیرین حسابی درباره شون تحقیق کرده بود، میخواست خودش داره عروس بکنه که متاسفانه نشد.
میگم حالا شاید اونا منو نپسندن.
اتفاقا پسندیدن، خیلی هم مشتاقن.
یعنی مگه منو دیدن؟
بله مراسم ختم شیرین اومده بودن، امروز هم اینجا بودن.
خاله چرا به من نگفته بودین؟
هرچی من از خوبیای پسر و خانوادش بگم کم گفتن.
وای اون وقت عمه میخواستن اون شهرام بشه
گردن بند و این خونه زندگی را با خودش جهاز.
خیلی خوالاره برو نیاریم.
انشالله که خیر باشه.
انشالله.
میگم ولی چه راستی داشت این گردن بند.
وی خب ببینم چه جوریه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال دارید.
این روزا از مشکلاتی که کرونا برای سلامتی جامعه ایجاد کرده که بگذریم، مشکلات اقتصادی بزرگترین چالشیه که تقریبا همه باهاش روبرو هستیم و صحبت از راهکارهایی که برای غلبه بر این چالش وجود داره میتونه جذاب باشه.
برنامه یه روز از نوی رادیو اقتصاد فردا صبح از این فرصت‌ها میگه، البته با تمرکز بر فرصت‌هایی که در استان آذربایجان غربی وجود داره.
روز از نو برنامه صبحگاهی که به انعکاس آخرین اخبار و تحلیل‌های اقتصادی می‌پردازه. روز پنجشنبه 18 شهریور ماه ساعت 7 صبح روی موج 98 برنامه روز از نو به معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان آذربایجان غربی می‌پردازه. روزهای شنبه تا پنجشنبه ساعت 7 تا 8:30 رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
از شنوندگان رادیو که اهل تعامل با برنامه‌های رادیویی هستن و در ضمن موضوعات هنری هم جزو علایقشون به حساب میاد،
میتونن پنجشنبه صبح با برنامه نوبت به نوبت رادیو ایران همراه بشن و هم طبع شعر خودشون رو بسنجن و هم کلی اطلاعات فرهنگی هنری به دست بیارن.
نوبت به نوبت.
زینب برومند هستم، تهیه کننده رادیو ایران. روز پنجشنبه 18 شهریور ماه ساعت 9 تا 11 صبح برنامه نوبت به نوبت از رادیو ایران پخش میشه. برنامه‌ای هست با رنگ و بوی فرهنگ و هنر، تقریبا مسابقه محور هست و با مخاطبان عزیز به شدت تعاملی. همینطور در خلال این مسابقه بخش‌های فرهنگی داریم، اهم از موسیقی و کتاب و آداب و رسوم اهالی مختلف سرزمینمون و همینطور سینما، و در این بخش‌ها هم سوالاتی مطرح میشه و با مخاطبان به طور پیوسته در تعامل هستیم.
مهمترین داشته هر انسان برای ادامه زندگی و مقابله با مشکلات و گام برداشتن به جلو امیده. اصلا میگن آدم به امید زنده است.
برنامه حوالی عصر رادیو معارف فردا در گپ و گفتش با شنونده هاش از این موضوع مهم حرف میزنه.
حوالی عصر. زندگی قشنگ
وقتی لحظه ها. روحالله اسماعیلی هستم، تهیه کننده برنامه حوالی عصر رادیو معارف. برنامه حوالی عصر هر روز ساعت 5 تا 6 عصر از شبکه سراسری رادیو معارف با موضوعات اجتماعی پخش میشه. روز پنجشنبه 18 شهریور ماه موضوع این برنامه بحث امیدواری به آینده است. انشاءالله در این برنامه با شنوندگان گرامی در مورد امیدهایی که در زندگی دارن صحبت میکنیم. این برنامه به گویندگی آقای جواد محمدی تقدیم شنوندگان میشه و جمع دوستان دیگه هم در این برنامه به من کمک میکنه.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
دیدن مراکز خرید عمومی که دیگه واقعا خنده‌دار شده به نظر من. میگن حالا من از گریه گذشته است به آن میخندم. من وقتی رد میشم میبینم پر همه توی حلق هم دیگه دارن خرید میکنن که مثلا یه جا آف زده، یه جا حراج زده. بابا این حراج داره به قیمت جونتون تموم شه، شما جونتون رو به حراج گذاشتید.
یعنی روح و جسم و روان و همه خسته شده ایم.
من پسرم، من یه دونه پسر دارم، 9 سالشه، کاملا دچار افسردگی شده. همیشه به من میگه مامان من یه بچه تنها، به خاطر اینکه یه مادر پرستاری داره که هیچ جایی نمیره به خاطر مردم، برای اینکه نگرانم آلودگی رو با خودم به خونه های دیگران ببرم.
کرونا را جدی بگیریم.
امید به این که سلامتی سهم همه شما هموطنان عزیزم باشه و دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنید. اگر کار مهمی ندارید از منزل خارج نشید و اگر هم از منزل خارج شدید لطفاً حتماً ماسک بزنید. به ساعت 12:15 میرسیم. آنچه که برای شما آماده داریم تکرار برنامه یه نکته باریک‌تر زمو.
نه هر که چهره برافروخت دلبری،
نه هر که چهره برافروخت
دلبری دامن،
نه هر که آینه سازد،
نه هر که آینه سازد سکندر، نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آیین سرداری، هزار نکته باریک تر زمون جاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. نکته باریک تر زمون،
به نام آن که جان را به صفت اندیشیدن زینت بخشید. یاران و همراهان رادیو نمایش، شنوندگان خوب نکته باریک تر زمون سلام، شب و روزتون به خیر و سعادت و سلامتی. از حالا به مدت 30 دقیقه با من و همکارانم از گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش همراه باشین با موضوع فرصت طلبی در فضای مجازی. ارتباط شما با فضای مجازی چطوره؟ تا حالا تونستین دوست یا عزیز سفر کرده ای رو در این فضا پیدا کنی؟ اتفاقی که شاید بشه ازش به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای این تکنولوژی یاد کرد. فضای جذابی که ساعات زیادی از شبانه روزمون رو به خودش اختصاص داده. اما صحبتم امروز در خصوص فرصت طلبی از این امکان و این فضاست و اینکه آیا تونستیم از این امکان به درستی استفاده کنیم یا نه. اگه جوابتون مثبته و این فضای مجازی کسب و کار و زندگی شما رو راحت کرده و شما تونستیم به درستی بهره کافی از این امکان ببرین، که میشه به شما تبریک گفت و این اصلا فرصت طلبی محسوب نمیشه و اتفاقا استفاده بهینه از فرصت هست. اما اگه این فضای مجازی امکان سرک کشیدنهای بی جا و بی هدف به شما دوست عزیز داده تا در وقت‌گذرونی های از خونه تا محل کار، تو تاکسی، تو مترو و خدایی نکرده پشت فرمون اتومبیل در زندگی دیگران سرک بکشین و بگذرید، اگه شما شنونده عزیز هم اکنون صدای ما رو میشنوین و صحبت و نظری در ارتباط با موضوع برنامه دارین، حتما از طریق شماره 3075 به ما پیامک بدین و یا با مراجعه به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باری ترزمون ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. در خدمت جناب آقای دکتر مجید امرایی هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. سلام.
سلام خانم بستان دوست، خدمت شما همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب رادیو هم سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
دراماتراپی در ادبیات فارسی.
دو برادر با هم در مزرعه خانوادگی کار می کردند که یکی از آنها ازدواج کرده بود و خانواده بزرگی داشت و دیگری مجرد بود. شب که می شد دو برادر همه چیز از جمله محصول و سود آن را با هم نصف می کردند. یک روز برادر کوچکتر که مجرد بود با خودش فکر کرد و گفت درست نیست که ما همه چیز را نصف کنیم. من مجرد هستم و خرجی ندارم، ولی او خانواده بزرگی را اداره می کند. بنابراین شب که شد یک کیسه پر از گندم را برداشت و مخفیانه به انبار برادر برد و روی محصولات او ریخت. در همین حال برادری که ازدواج کرده بود با خودش فکر کرد و گفت درست نیست که ما همه چیز را نصف کنیم. من سر و سامان گرفتم، ولی برادر کوچکم هنوز ازدواج نکرده و باید آیندهش تأمین شود. بنابراین شب که شد یک کیسه پر از گندم را برداشت و مخفیانه به انبار برادر برد و روی محصول او ریخت. سالها گذشت و هر دو برادر متحیر بودند که چرا ذخیره گندمشان همیشه با یکدیگر مساوی است. تا آنکه در یک شب تاریک دو برادر در راه انبارها به یکدیگر برخورد کردند. آنها مدتی به هم خیره شدند و سپس بی آنکه سخنی بر لب بیاورند کیسه هایشان را بر زمین گذاشتند و همدیگر را در آغوش گرفتند.
بهش میگم
صفحشو دوست دارم. متنی که مینویسه احساسات خیلی قوی داره. عکسایی که میذاره با نوشته‌هاش یه حس عجیبی در من بیدار میکنه. از کودکیش که میگه انگار داره از قدیمای من حرف میزنه. خاطرهای قدیمیمون شبیه همه. فکر کنم این نوستالژی مشترک نسل ماست که اینقدر منو بهش نزدیک میکنه. انقدر که نوشته هاشو کپی کردم و تو صفحه جدیدی که برای خودم باز کردم گذاشتم. این کارو سه ماه پیش کردم. به جای اسم نویسنده هم اسم خودمو نوشتم. صفم کلی طرفدار پیدا کرده تا امروز که پیغام داد و به هم میگه سلام، فکر میکنم یه اشتباهی شده. میگم سلام عزیزم، چه اشتباهی؟ میگه نویسنده مطالبی که تو صفتون میذارین منم، اما شما مطالب منو کپی میکنی بدون ذکر منبع. میگم من متن شما رو ویراستاری میکنم. میگه اما اینا خاطره ها و داستانای منه. میگم اشتباه نکنین، همین اتفاقا دقیقا برای منم افتاده. میگه یعنی شما تصادفاً دوغ گازدار رو باز کردی، تصادفاً پدر شما هم کچل بوده، تصادفاً دوغ ریخته رو سرش و تصادفاً همون لحظه از پدرت عکس هم داری؟ میگم بله. میگه پدرتون هم دقیقاً شکل بابای منه؟ یعنی انگار دوقلوهای همسانن؟ میگم آره، جالب نیست؟ چه تصادف قشنگی. میگه بهتر نیست شما کلن پیج فیکتون رو ببندین یا به عنوان فن پیج من معرفیش کنین؟ میگم به نظرم اگه شما تو صفحه من سرک نکشین و سرتون به کار خودتون باشه خیلی محترمانه تره. میگه عزیزم این دزدیه، فرصت طلبیه. میگم دزدی؟ میگه بله. میگم چقدر از حساب بانکیتون کم شده؟ میگه من میتونم از شما شکایت کنم. میگم پس چرا تهدید میکنی؟ برو شکایت کن. میگه خواستم مسالمت آمیز حلش کنیم. میگم عزیزم من دارم داستانهای شما رو ویراستاری میکنم، یه پولی هم باید بابت همین کار از شما بگیرم. نثر شما کلی ایراد داره، حالا ازت پول نمیگیرم پررو نشو. میگه فکر نمیکنی خیلی پررویی؟ میگم خواهش میکنم ادب رو رعایت کنین، مثلا شما فرهنگی هستین. میگه اتفاقا چون فرهنگی هم میخوام مسالمت آمیز حلش کنم. میگم شما متوجه نیستی، همین کار من باعث میشه بیشتر دیده بشی. میگه من خودم بلدم صفمو چجوری مدیریت کنم که معروف بشم. میگم خیلی دلت میخواد من بالای صفم بنویسم فن پیج؟ میگه خیلی دلم میخواد کلن کپی نکنی، دلم میخواد خودت یه چیزی بنویسی. اصلا اینقدر علاقه مندی برو کلاس داستان نویسی. میگم من خیلی دلم میخواد بلاکت کنم تا اینقدر فضولی تو کار مردم نکنی. میگه میدونم. میگم پس بای بای. بلاکش میکنم و با اون یکی پیجم میرم و آخرین نوشتهشو کپی میکنم که یکم مردم داری یاد بگیره. و این داستان ادامه داره.
دکتر نمایش امروز رو شنیدیم. قبل از اینکه شما بخواییم بفرمایید، من پیشنهاد میکنم که حتما این دوست عزیز ما بیان خدمت شما قشنگ یه مشاوره بشن. آخه کپی پیست میکنه، بعد به قول معروف میگه دو قرتونیمش هم باقیه، میگه من تو ویراستاری هم میکنم. خب آخه یعنی چی؟
خواهش ویراستاری هم بکنی، شما نویسنده نیستی، تولید محتوا نکردی.
اولش هم اینجوری من خیلی از این متن خوشم گفتم چی میخواد بگه، بعد گفت میرم به صفحه درست کردم اونا رو عینشو میرم. واقعا ما متعهدیم توی این فضای مجازی. حالا بحثمون که امروز این نیست، ولی چیزی که داریم شیر میکنیم به اشتراک میذاریم، برام تفلکی که براش زحمت کشیده یه اسمشو حداقل بذاریم.
بله، چیزی که امروز روز توی فضای مجازی کمتر بهش توجه میشه، ایده های نو و جدید رو به باور من باید مستند کرد. یعنی هیچ وقت فضای مجازی جای کتاب رو نمیگیره. کتاب یک وسیله، یک ابزار فرهنگی، یک محتوای مکتوب، یک محتوای مستند شده است که تابع زمان محدود هم نیست. توی یک مجله ممکنه شما یک مطلبی بنویسی و یک بار خونده میشه، مجله میره، ممکنه دیگه حتی بایگانی هم نشه. اما کتاب به عنوان یک مستند زماندار تاریخیه. به باور من اشتباهیه که افرادی که تولید محتوای جدید میکنن، توصیه‌ام به این دوستمونه که تو همین قصه بود که داستان نویسه، داستان داره مینویسه و دیگری داره داستانهای ایشون رو کپی پیس میکنه، به نام خودش داره منتشر میکنه، به باور من ایشون داره تولید فکر میکنه، تولید محتوای تازه و جدید میکنه. اینها رو آماده بکنه، خیلی هم عجله نکنه که میخواد تو فضای مجازی امروز یه قصه بذاره. پیشتر از اون کتاب در واقع در قالب یک کتاب یا در قالب یک مجموعه اینها رو منتشر بکنه، بعد میتونه تو فضای مجازی هم ازش استفاده بکنه.
راحت نیست آقای دکتر.
ببینید یک پیشنهاده.
بله.
یک ستون در یک مجله، توی یک روزنامه، یک جایی رو پیدا باید بکنه که به نام ایشون اونجا ثبت بشه. الان آقای سیروس ابراهیم زاده، من به عنوان کسی که شاید خیلی مشوق من بود تو حوزه قصه نویسی و داستان نویسی، ستون یا نیم ستون ثابتی بود که آقای سیروس ابراهیم زاده تحت عنوان قصه های مینیمال در یکی از روزنامه های دهه 70 منتشر می کرد و نزدیک شاید 10-12 سال یه ستون ثابتی بود که توی 2-3 تا روزنامه این قصه ها منتشر می شد، در صورتی که عموم جامعه ایشون رو به عنوان بازیگر می شناسن. اما در حوزه قصه نویسی، در حوزه مینیمال نویسی، به باور من یکی از بهترین قصه نویس هاست و کلی الهام گرفتم از ایشون. همین الان ایشون در فضای مجازی هم از اون قصه ها استفاده میکنه، اما تولید محتوای جدیدش رو پیش از این که بخواد اونجا منتشر بکنه مکتوبش کرده، چون فضای مجازی این فرصت سوء استفاده رو به دیگران میده. شما نمیتونید افراد مقابلت رو همه رو بهشون درس بدی جامعه از این نوشته های من سوء استفاده نکنید، چون آدم ها وسوسه میشن. ایشون دیدی که تحت این عنوان که دارم ویرایش میکنم، من ویراستاری میکنم، 4 تا کلمه ممکنه پایین بالا بکنه، اما محتوا و درون مایه این داستان، ایده این داستان، اصلا خود قصه مال شما نیست. شما 4 تا کلمه این ور اونور کردی. باید به اخلاق فضای مجازی هم باور داشته باشی، بشناسی. با این مضمون نیست که به جامعه آگاهی ندیم، میخوام بگم که تو فضای مجازی نمیتونی همه آدم ها رو مدیریت بکنی که از نوشته های تولید محتوای جدید شما سوء استفاده نکنن. اگه به عنوان یک نویسنده هستی که پیش از اون باید آثارت رو مکتوب بکنی، بعد از فضای مجازی هم استفاده بکنی.
شاید بعضی ها خیلی متوجه نیستن چه صدمه ای میزنن به دیگران که اسم و نشونی اون افراد و یا معرفی اون سفر رو حتما اگر استفاده میکنن به اشتراک میذارن قید کنن بله. که یک احترامیه به اون طرف. حتی الان خب این امکانم هست که تو فضای مجازی که به طرف مقابل بگیم که
گوشزد کنه، یادآوری کنه که
منبع که من دارم از این مطلب تو استفاده میکنم، در جریان باش
بله.
که بعد اون طرف هم میتونه بره اون سفر رو ببینه که از اصل ماجرا خبردار بشه. البته که به هر حال بعضیا اتفاقا میخوان از دستاورد دیگران فرصت طلبی کنن و به اسم خودشون رقم
بله.
بزنن
بله.
طبق فرمایش شما نمیشم این افراد و این فرصت طلبی، منفعت طلبی، این که ما همه چیز برای خودمون میخوایم، یه چیزیه که یه